رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شب شما بخیر. شنونده یکی دیگه از برنامه‌های ما هستید. از جانب خودم و همکارانم در رادیو نینا پیشاپیش سال نو رو خدمت همه شما تبریک میگم. در برنامه امروز میپردازیم به گوشه‌هایی از زندگی و مبارزه باب کرو. باب کرو چهره خوشنام و رهبر جسور یکی از اتحادیه‌های کارگری در انگلستان، هفته پیش در سن 52 سالگی متأسفانه درگذشت. وی رو به خاطر پایداری و سرسختیش در دفاع از منافع کارگران، وزن و اعتبار مهمی که در میان حتی دشمنان طبقه کارگر داشت میشناسند. همچنین از حامیان سرسخت مبارزات کارگران ایران تا آخرین لحظات زندگیش بوده. باب کرو رو از نسل اسکار گیل و همرزم وی قلمداد میکنند. اما نکفا ضمن خوش آمدگویی به شما در برنامه امروز، باب کرو نقشش در زندگی طبقه کارگر و پرداختن به این مسئله رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چقدر جای خالیش احساس خواهد شد؟
حتما جای خالیش خیلی احساس میشه. تا اونجایی که به خودش برمیگشت به عنوان یه شخص، حتما خبر دارن خیلی که یکی از نه تنها فعالین شناخته شده طبقه کارگر بود، بلکه یکی از مبارزان جنبش طبقه کارگر توی تقویمش که تمام زندگیش بود. خودش متولد یه خانواده کارگری بود، تمام زندگیش رو سعی کرد به این وقف بکنه، چه توی عرصه‌های متفاوتش، چه در سطح سیاسی، چه در سطح گرفتن هر چقدر بیشتر از حقوق کارگران از کارفرما. تو عرصه‌های متفاوت بود. شاید بشه گفتش که بیشترین جای خالیشو خود کارگران قطار بیشتر از هر چیزی احساس بکنن، به خاطر اینکه توی تمام این دوره آخر، خصوص توی دهه اخیرش و اومدنش به عنوان نماینده و رئیس اتحادیه کارگر قطار، جز به کسانی بودش که میتونست نه تنها با آشنایش به شرایط فشارهایی که وجود داشت از نظر قانونی که در مقابل طبقه کارگر قرار داره تو انگلیس و چه از جهت دخالتگریش توی مبارزات طبقه کارگر علی‌العموم در سطح بین‌المللیش، تو همه اینجا کسی بود که سخنور بود توی تمام جلساتشون، توی تمام میتینگ ها و بزرگداشت ها، و به همین خاطر نمایندگی کل اون اتحادیه رو میکرد. و حتما جاش خیلی خالیه و خیلی احساس تأسف هر کسی میکنه وقتی میبینه که یه همچین شخصیتی دیگه در بینش نیست.
باب کرو مدت کوتاهی هم عضو حزب لیبر بود، اما خیلی سریع کنار کشید. دلیلش چی بود؟
ببینید، توی دوره ای که اگه از ابتدای شروع کنیم، وقتی که توی خود اتحادیه راننده‌های قطار و کارکنان قطار اون موقع دخالت داشتش، جزء یکی از نمایندگان کارگری شد. اون موقع عضو حزب کمونیست انگلیس بود و بعد از اینکه طبق معمول تمام جریانات متفاوت چپ اینجا، یکی از نیروهاشون تصوری که علی‌العموم همشون داشتن این بودش که میگفتن اتحادیه‌ها توی حزب لیبر هستن، میگفتن که همه باید در نتیجه جایی باشن که کارگرها هستن و تعریف اساسی تر حزب لیبر رو مد نظر داشتن. توی حزب لیبر یه تفاوتی داره، شاید بهتر از اینجا شروع کنم. حزب لیبر یه تفاوتی داره با احزاب دیگه‌ای که تو اروپا هستن. مثلا برای مقایسه بگیم در رابطه با یه کشوری مثل فرانسه، اونجا اتحادیه ها خودشون مشخصا حزب داشتن. توی انگلیس اتفاقی که افتاد، اتحادیه ها می‌خواستن و کارگران می‌خواستن توی اوایل قرن گذشته می‌خواستن که بتونن توی قدرت سیاسی هم سهمی داشته باشن، و کاری که کردن یه حزبی رو درست کردن که اسمش گذاشتن حزب لیبر. توی سرلوحه این حزب لیبر نوشته شده بود از اولش که کاری که قرار بکنه که نمایندگی اتحادیه ها رو بکنه توی حکومت و توی دولت و به عنوان یه حزب ظاهر بشه. یکی از بندهای اصلی اساسنامه‌ای و یا شاید بگیم برنامه‌ای حزب لیبر این بودش که میگفتش که مالکیت اشتراکی باشه و این به بند 4 معروف بود. توی یه دوره‌ای تمام نیروهای چپ همشون بین انهای متفاوت یا درون یا در کنار حزب لیبر فعالیت میکردن. یه بخشی از نیروها رفته بودن توی حزب لیبری، بخشی از نیروها بیرون اون بودن موقع انتخابات میرفتن سمت اون، یعنی به عبارت دیگه همشون به نحوی به حزب لیبر وصل بودن. بعد از مدتی که توی سال 80 وقتی که با شخص از نه وقتی که این بند 4 رو حزب لیبر از برنامهش برداشت، یه اعتراض عمومی بین این نیروها به وجود اومد و باب کرام یکی از اون کسانی بود که به این اعتراض داشت و به همین خاطر اعلام کردن، گفتن که ما دیگه بودنمون توی حزب لیبر بعد از این دوره دیگه نه تنها فایده برای طبقه کارگر نداره، بلکه حزب لیبری که سر کاره به طور عمومی همون سیاست‌های سرمایه‌دارانه رو داره و این رو یکی از اولین اتحادیه‌هایی بود که به این شکل مطرح کردن. و باب کرام کسی بود که خود کنفرانس حزب لیبر هم با پرچم اتحادیهشون غیر در مقابلشون واسه تو گفتش که شما دارین نقش و کارهایی رو انجام میدین، وظایفی رو انجام میدین، دستورهایی رو توی سیاستاتون دارین پیش میبرین که همون دستوری است که حزب محافظه‌کار گذاشته. بخشی از تانجی به کمونیسم واقعی طبقه کارگر اگه زاویه ارتودکسیش نگاه بکنین، خب این واقع داده شده بود، اما تانجی که به بخش عمومی جنبش طبقه کارگر انگلیس برمیگشت و حتی بخشی از نیروهای چپش علل عموم هنوز نمیخواستن از حزب لیبر بیان بیرون، و وقتی که این اتحادیه کارگر قطار اومد بیرون و به دنبالش اتحادیه کارگران دیگه اون بخش چپتر مثل اتحادیه مامورین و کارمندان آتش نشانی و اینا که جزء اتحادیه چپ تو انگلیس به شما میرن، اینا هم دونه دونه اومدن از حزب لیبر اومدن بیرون و گفتن که دیگه این حزب نمایندگیشون نمیکنه و دنبال آلترناتیو دیگه میگشتن. تو اون دوره بود که اتحادیه و مشخصا باب کرام به عنوان یکی از مسئولین اصلی اون دوره خواسته بیرون اومدن از حزب لیبر رو داشت و اتحادیه رو از حزب لیبر رو برد بیرون.
اون وقت اون بند 4 که شما بهش اشاره کردین تو پلتفرم حزب لیبر چرا برداشته شد؟ دلیلش چی بود اون موقع؟
ببینید اون یه بند سنتی بود تا اونجا که واقعی باشه. حزب لیبر حزب سرمایه به معنی واقعی کلمه است، دولت انگلیس رو تشکیل میداد، توی حکومت بود و حتی اگر اون موقعی که از زمانی که رفتن تو پارلمان به عنوان نماینده مشخص سرمایه کار میکردن، منتها با همراه آوردن یه بخشی از اتحادیه و به طور عمومی ادامه سوسیال دموکراسی دوره قدیم بود و این سوسیال دموکراسی مثل بقیه جاهای دیگه نقشش تو حکومت، حضورش در دولت و غیره تمام بر رابطه با اساس سرمایه داری و بر اساس نیاز سرمایه انجام میشد، با این تفاوت که برخلاف اون بخشای دیگه که وای میستدن میگفتن در مقابل اتحادیه هستن یا مخالف طبقه کارگر به معنی آزادی و حضورش به این اعتبارش سیاسیش و داشتن حزبش قرار میگرفتن، مثل حزب محافظه‌کار، مثل حزب لیبرال و غیره، اینها رسمی وای میستدن بیرون و دفاع میکردن و پیش میبردن روابط سرمایه و نیازهای سرمایه رو. حزب لیبر هم با همراه کردن اتحادیه همین کار میکرد، برای همین یک دوری انجام میگرفت، دوری که تو اون هر موقع راست میخواست حمله بیشتری بکنه و امکان پیش برد اون حمله شو و گردوندن سرمایه رو به اون شکل نمیتونست تضمین بکنه، خب از این طرف حزب لیبر میمد سر کار مثل یه علا کلنگی که دست این حزب اون حزب میگشت، با این تفاوت که اینجا به نظر میمد لاقل این تصویر رو میدادن که اینا قرار طرفداران طبقه کارگر باشن، ولی سیاست هایی که ما توی دوره حکومت های حزب لیبر داریم از نظر سیاست همون سیاست هاییست که شما تو دوره حزب محافظه کار میدید. اون بند موقع تشکیل اتحادیه و تشکیل اون حزب معنا داشت، فشاری بود که بخشی از چپ آورده بود به اتحادیه و حضور تو اتحادیهش به اون حدی بود که میگفتش که اگه یه حزبی میزنیم حزب باید بخواد مالکیت اشتراکی به صورت اصل در برنامهش باشه، و سالها بود که این دیگه توی بیشتر از یه نوشته‌ای و یه چیزی که کنار گذاشته شده بود نبود. فقط کاری که اتفاقی افتاد موقعی که لیبر تصمیم گرفت و بعد از دوره نیل کنت مشخصا با دوره تونی بلر و همینا تصمیم داشتن مستقیم بیان و بگن که ما کاری که می‌خوایم بکنیم که بیایم رأی بیاریم، آدم‌ها رو به خودمون جلب کنیم، بگیم که ما چپ افراطی نیستیم به اون اعتبار، ما تمام امکانات و مسائل متفاوت مردم کل انگلیس رو مد نظر داریم و این سیاستشون رو میگفتن که با اون تصویر بند 4 از نظر تبلیغاتی در مقابل ما قرار میگیره، گفتن این بند رو برداریم. بخش عمده لیبر به اون رای داد و خواهان اون بود، که این دیگه این به قول معروف وبال گردنی براش بود که هیچ معنایی نداشت، عملی هم اجرا نمیشد. گفتن اینو برداریم دیگه خودم مستقیما بتونیم ابراز وجود بکنیم، راحت بشه حرف زد و هیچ ربطی هم به چپ و سوسیالیسم و اینا نداشته باشه، تا اونجایی که به برنامهش یا یه بند برنامهش برمیگشت. و به خصوص اینی که دوره‌ای که خصوصی سازی ها افزایش پیدا کرده بود، دیگه وجود یه چیزی که بخواد بگم من اشتراکی میخوام و تعریف اون از اشتراکی تعریفش اینه که دولتی بشه، تا اینکه واقعا مستقیما اشتراکی بشه. و گفتن خاص دولتی کردن همه صنایع اینا هم دیگه تو دستور کار ما نیست و همین برش داریم و به این خاطر برش داشتن. نمیگم بخاطر قبلش میخواستن اجراش بکنن، بیشتر به این خاطر بودش که دیگه وجود اون بند بی‌معنا بود و همه هم میدونستن بی‌معناست. رسمی کردن این کارو برداشتن و این امکانی داد که یه عده‌ای که اعتراض داشتن، یه عده‌ای که فکر می‌کردن دیگه لیبر دیگه جواب نیست، که در اون موقع میشه گفت بخش پیشروی جنبش اتحادیه و جنبش کارگری بود، من جمله با کرونیلا بودن، اینا اومدن ازش بیرون و خواستن که اتحادیهشون کاملا مستقل باشه از حزب کارگر.
و احتمال زیاد دلیل مخالفت خود اد میلیبند هم با سر همین تصویری که الان شما بهش اشاره کردیم.
یه بحثش اینه، ولی یه معذره وسط صحبت میگم، ولی یه نکته ای که باید مد نظرش اینه، ببینید حزب لیبر به معنای حزب سرمایه، حزب بورژواییه و غیر از این نیست. و نیروهایی که توی دولت میان توی دوره های متفاوت سیاستشون همون سیاست سرمایه بوده و اون نیروهایی که توی لیبر برای این تصور بودن میگفتن که ما اگر که این تصویر چپ از خودمون بزنیم میتونیم توی انتخابات رأی بیشتری رو بیاریم. و به خاطر همین به خصوص بعد از دوره تاچر اعتراض به این داشتن، هر نیروی رو که میگفتن که سوسیالیست خودش رو میدونه، هر نیروی که خودش رو طرفدار طبقه کارگر و علیه به هر شکلی از روابط سرمایه میدونه، میگفتن این تصویر قدیمی عقب افتاده به این معنا، به اینا میگفتن دایناسور و اینا رو میذاشتن بیرون از حزب خواستن بکنن. و این شرک اونا اختلافشون با باکرو نه از زاویه اختلاف باکرو با حزب لیبر، بلکه بیشتر از زاویه نمایندگی کردن کل سرمایه با هر گونه چپ و سوسیالیسم و تصویر چپی سوسیالیستی بود.
بعد از 3 روز از درگذشت باکرو، تونی بن هم درگذشت متاسفانه. میخواستم ببینم که جایگاه تونی بن رو چگونه ارزیابی میکنی؟ آیا احساس نزدیکی بین باکرو و تونی بن میبینی؟
نه ببینید اینا خیلی متفاوتن. یه کسی مثل تونی بن از دوره های قدیم جزو هیئت اجرایی حزب لیبر بود در دولت، موقعی که لیبر سر کار بود قبل از دوره تاشر تو دولت و خودش وزیر بود. کاری که تفاوتی که داشت بود که اون از سوسیالیست های انترناسیونال مال دو به این اعتبار میشه گفت، از اون زاویه بحث به یه جنبشی که بهش میگفتن سوسیالیست انترناسیونالی که عملا ادامه همون انترناسیونال دو سوسیال دموکراسی بود. تونی بن از طریق پارلمان کار میکرد، مخالفت میکرد با سیاست های راست روانه یا اون چی که خودش بهش میگفت راست روانه حزب لیبر و مخالفتش با حزب محافظه کار، ولی همه هدفش حضور حزب لیبر در قدرت بود. در صورتی که باکرو اصلا هدفش از اونجا شروع نمیشد، نه دنبال پارلمان بود نه دنبال به قول معروف رفتن توی حضور در پارلمان اینا نبود، هدفش تبلیغاتی در رابطه علل عموم نبود، بلکه باکرو نماینده کارگرا بود و برای بهبود شرایط کارگرا به معنای مخالفتش با سرمایه عمل میکرد. میخوام بگم که یه تفاوت ماهوی این دوتا با هم داشتن از نظر نوع برخوردشون به طبقه، یکی تبلیغات و عمومی و تو پارلمان بودن و معنا میداد براش، درسته که این یکی برای تشکل طبقه کارگر و اعتراض و متشکل شدن طبقه کارگر کار میکرد. باکرو به این اعتبار جزء جنبش مبارزه طبقه کارگر به معنی سوسیالیستیش بود، در صورت که تونی بن با تمام وصل بودنش به بخشی از چپ علل عموم جامعه، جزء چپ علل عموم ولی جزء نیروی نبود که میخواست سوسیالیسم و کمونیسم بیاد، بیشتر اعتراضش در سطح عمومی تصویر قدیمی سوسیال دموکراسی و اینا بود. خیلی از نظر کاراکتری و از نظر ابراز سیاسی با هم فرق میکردن. این یه بخششه. یه بخش دیگه اینه که شما یک کسی رو مثل باکورو داشتین که مرتب به دنبال این بودیش که راهی پیدا کنه که طبقه کارگر بتونه متشکل تر بشه و برای این تشکل یابی و متشکل شدنش به هر دری میزد. یه دوره تو حزب کمونیست انگلیس بود ولی همیشه نبود، تو اومد از اون بیرون و بعد به خاطر اینکه احساس کرد که واقعا طبقه کارگر تو انگلیس و این به طور واقعی تو تمام جامعه دیده میشد که نمیتونه طبقه کارگر صدای واحدی داشته باشه، صدای واحدی نداره، به این خاطر دنبال زدن انواع اقسام تشکلات دیگری به غیر از اتحادیه بودن. اون دوره‌ای که
زیاد میگن که در صدد متعذب کردن طبقه کارگرم بوده، نمیدونم چقدر واقعی است.
خیلی خیلی زیاد بود. به من یادم یه دفعه خودش دیده بودیم توی زمانی که درست بعد از اعتصاب معدنچیان، وقتی که آرتور اسکارگیل رهبر اتحادیه معدنچی اعلام کرده بودش که میخواست بره یه حزب دیگه ای رو میگو باید زد و پیشنهاد حزب یه حزب سوسیالیستی کارگری رو داشت، اون موقع باکرو با اون پیوست. من اتفاقا یادم همون موقع باید صحبت کردم، بهش گفتم که آیا فکر میکنی با یه کسی مثل اسکارگیل میتونی کار کنی؟ اسکارگیل با تمام مبارزاتی که در دوره اعتصاب معدنچیان داشت به عنوان شخصی آدم خیلی سختی بود باش کار کردن. باکرو فوق‌العاده خاکی زمینی و محبوبیتش از زاویه این بخش رابطهش با بقیه کارگران خیلی بالا بود و اون گفتش که صحبت بر سر این نیستش که من میتونم با اون کار کنم یا نه، گفت بیشتر مسئله بر سر اینه که الان یه نیازی هست، یکی جواب داده و با تقویت اون جواب شما عملا اون نیازه رو درست مقابل طبقه کارگر میذاری و به همین خاطر مهمه. و فکر میکنم تاکتیکی با این که حتی میگم بعدن که دیگه تو اون حزب عملا نبود، با این وجود نظر تاکتیکی فکر میکنم طبقه کارگری یه قدم جلوتر میره و به نیاز به تعذبش نزدیکتر میشه و همین احساسش رو با رفتن تو اون حزب نشون داد. و بعد هم حتی صحبت میکنم میگفتش که حالا که دیگه این جواب نیست باید یه حزب دیگه رو رانده و در صدد تشکیل راهی بود برای اینکه یه حزب دیگه رو به وجود بیاره.
اجازه بدین اینجا استراحت کوتاهی بدیم تا چند لحظه دیگه برنامه رو ادامه میدیم. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. The
is room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill, a working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
در همه دوران‌های بسیار دشوار 7-8 سال گذشته، بحران اقتصادی که طبقه کارگر هزینه زندگیش مرتب بالا میره و هنوز هم داره میره، رهبری بابکرو بر اتحادیش افزایش دستمزد رو نشون داده و منظمن تضمین کرده. این چجوری در این شرایط سخت بحران اقتصادی امکان پذیر بوده؟
ببینید، یکی از کارهایی که توی دوره مارگارت تاچر ولی نخست وزیری اون انجام گرفت که حمله وسیع راست بود به کل طبقه کارگر به خاطر جواب دادن به بحرانی که تو اون دوره در جامعه حاکم بود و مشخصا به خاطر اعتراض عمومی و قدرتی که اتحادیه‌ها سعی می‌کردن ابراز کنن، یه سری قوانین آوردن که بتونن جلوی فعالیت اتحادیه‌ای رو از یک طرف و منظورم فعالیت نه صحبت کردن رهبران اتحادیه‌ای که خودشون وصل بودن به حزب لیبر، بلکه فعالیت عملی کارگران و نمایندگانشون بود. یکی از قوانینی که از اون سری آوردن این بودش که شما وقتی که می‌خواستی بری یه اعتصابی می‌کردی و جلوی در محل کار وای می‌سیدی، بهش میگن پیکت اینجا، و پیکت می‌کردی در مقابل در کارخونه یا در محیط کار که جلوی کارگرای دیگر بگیری باشون صحبت کنی و نیان. یکی اینو برداشتن و یکی دیگه کاری که کردن گفتن که قبل از اینکه هر دفعه اتحادیه‌ای بخواد فراخوان اعتصاب بده، قبلش باید یه رأی‌گیری عمومی شده باشه و می‌خواستن رأی‌گیریش رسمی باشه، در صورتی که تو کل طبقه کارگر سنتاً این بودش که کارگر جمع می‌شدن و همدیگه رو قانع می‌کردن و می‌رفتن پای اعتصاب. این قوانینی که اینجوری آوردن در این حال با یه قانون سومی که همراه با اون قانون سومش این بودش که شما نمیتونی در دفاع از یه اتحادیه دیگری با کارفرمای خودت شروع کنی به دعوا کردن و فراخوان اعتصاب پشتیبانی بدی. اینا رو گذاشتن پشت سر هم دیگه و در این حال هم کاری که کردن این بودش که گفتن هر موقع یک کارگری میره پای اعتصاب، یعنی عملا خودش رو بیکار کرده، درنچه حقوق بیکاری هم نمیگیره. این قوانین انقدر توی کل قانون انگلیس نوشته شدن، توی انهای متفاوت اجرا شدن که هر اتحادیه میخواست بره پای اعتصاب با 1100 جور مانع مواجه بود. این موانع یکی از دستاوردهای تاچر برای کارفرماها بود تو اون دوره که رسمیش کرده بود. اتحادیه راننده‌های قطار یه تاکتیکایی زدن اینجا که این تاکتیکاشون به مراتب طبقه کارگر رو دستشو بازتر کرد. یکی از تاکتیکایی که اینا به کار بردن این بودش که گفتن که ما به جای اینکه بریم یه اعتصاب دراز مدت‌تر بکنیم، یه اعتصابی بکنیم که بگیم از الان داریم میگیم بعد معلوم نیست تا کی ادامه پیدا کنه، راننده‌های قطار برای اولین بار اعتصابات کوتاه مدت فراخوندن، اعتصاباتی که میگفتن که ما توش میریم و مثلا فرض کنید این هفته یک روز، هفته دیگه دو روز، هفته بعدیش یک روز، به این شکل اعتصاب انجام میدادن و زمانهاش طوری تنظیم میکنن که کل کار رفت و آمد مختل بشه. مثلا اعتصاب 24 ساعته یا 36 ساعته یا 48 ساعته رو فرا میخوندن درست وسط هفته توی ساعتی که تمام رفت و آمده باشه و بیشترین فشار بیاره به کل ترانسپورت، و به این طریق از یک طرف جلوی فشار قانونی رو میگرفتن و از یک طرف کارگر رو تو موقعیتی نمیذاشتن که به خاطر نگرفتن حقوقش تو شرایط آنچنان بدی بری که نتونه بره پای اعتصاب. این یکی از تاکتیک هایی بودش که تا حالا توی طبقه کارگر انگلیس اتفاق نیفتاده بود و یه دستاوردی بود نوع رفتن پای اعتصاب. این یکی. و دوم اینی که تصمیم بگیرن که شکل اعتصاب رو به جوری انجام بدن که همه کارگرها تو تمام بخش‌ها و همزمان الزامی نباشه بیان. مثلا کارگران متروی قطار، رانندگان مترو قطار یا رانندگان یه سری دیگه قطارها، اینا رو سعی میکنن جداگانه سازمان بدن و اعتصابات جداگانه برای اینا فرا بخونن، در نتیجه امتداد اعتصاب رو زیادتر میکردن، به هیچ کسی فشار اقتصادی بالا نمیومد به خاطر نگرفتن حقوقش و امکانی میداد که بتونن بخشای متفاوت ببینن رابطه کاریشون، همکاریشون با همدیگه به هم وصله و همشون دنبال یه چیز هستن. این ابتکاری بودش که اتحادیه رانندگان قطار داشت که تا حالا، حتی تا همین این چند ماه پیش که آخرین اعتصابشون رو فراخونده بودن، همین این تاکتیک رو به کار می‌بردن و دست کامل از نظر قانونی دست کارفرما رو کاملا بسته بودن و اجازه نمی‌دادن که کارفرما بتونه اونا رو دادگاهی کنه و فشار بهشون بیاره. دوم، این نکته ای که توی به خصوص دوره ریاست باکرو انجام می‌گرفت این بودش که راه‌هایی که میشه جلوی کارفرما رو گرفت و شرایطی رو به وجود که کارفرماست که انگار جواب نمیده بدن چه کارگرم میرن پای اعتصاب و اینا از نظر قانونی انجام دادن نیازمند یه زیرکی های خاصی بود که فراتر از شکل قانونیش در میومد و یکی دیگه پیدا کردن راههایی که جلساتی بگیری و چه جور جلساتی بگیری با کارفرما، چه زمانهایی رو بگیری و به چه شکلی ببری جلو که بتونی دست کارفرما رو کاملا تو گل بذاری. باکرو
یعنی به معنی
خیلی جلو بود،
یعنی به معنی قدرتی به کارگر میداد که حق به جانب ظاهر بشه در مقابل کارفرما، درست؟
کاملا اینجوری بود، به این معنی که از درهای قانونی با بدون که اجازه به درهای قانونی برای کارفرما باز بشه میتونه حسابات فرا بخونه. این خیلی تعیین کننده بود. و یکی دیگه اینه که توی تمام این اعتصابات، تو تمام دوره‌ای که کل میدیا شروع میکرد به حمله کردن به رانندگان قطار که شما وضعتون چجوریه، شما دارین سعی میکنین پول بیشتر بگیرین و توی تمام حتی مصاحبه ها باش سعی میکردن اینا بیارن جلو، کاملا از زاویه حق بجانب کارگر صحبت میکرد، میگفت مگه کی چقدر میگیره، مگه امپیه چقدر میگیره، مگه بقیه چقدر میگیرن و این تصویر میداد که گرفتن حقوق کارگری، گرفتن یه امکاناتی و هر کدوم اینا انقدر واقعی و انقدر حق به جانبه که اونایی که این کار رو نمی کنن معلومه که عقب افتادن و این شکستن این تصویر تو طبقه کارگر ارتعاش بسیار بالایی داشت و به این خاطر باکرو شخصیت محبوب کرده بود به عنوان یه مبارز طبقه کارگر، کسی که وارد به کارش میدونه داره چی کار میکنه، فوق العاده تو رابطه هاش با تمام بخشای دیگه کارگری نزدیک بود. میخوام بگم محبوبیتش به خاطر فقط یک تصویری به عنوان شخصیتیش و بود، به خاطر اینکه دستاورد داشت برای این طبقه، امکانات مبارزاتی رو فراهم تر میکرد، شرایط اعتصاب رو برشون فراهم تر میکرد، راه وایستدن جلوی کارفرما و نیاز کارگر برای اینکه حقوقش رو بگیره رو خیلی واقعی میکرد و دفاعش موقعی که برمیگشت به کارگر اصلا از زاویه اینکه کدوم کارگر و کدوم بخش هست نیست و این اتحاد بین طبقه کارگر بسیار میبرد بالا، امکانی که هر جا باشه توی هر بخشی از قطار باشه، با اینکه وجود اتحادیه‌های متفاوتی تو قطار هستن، بین اینا یه اتحادی رو به وجود میبرد که هر تک نفر کارگری مهمه و هر تک نفر کارگری اعتراضی داشته باشه به هر شکلی و به هر نحوی اونها بعد ازش دفاع کرد و این امکانی میداد که همه احساس قدرت باش بکنن.
بعد رابطهش با اتحادیه‌های کارگری دیگه چجوری بود؟
بین اتحادیه‌های کارگری انگلیس، بخش عمده اتحادیه‌های کارگری که علل عموم میشه گفتش که توی به اتحادیه‌های زرد به معنی میشه گفت معروف هستن و کلشون توی این تصویر بودن که بالاخره باید با دولت کنار اومد و شرطی به وجود که خودمون سر کار باشیم و امکاناتمون رو درست کنیم، تصویر این کاملا متفاوت بود. با اتحادیه چپتر مثل مال راننده‌های آتش نشانی با اینا خیلی رابطهش بالاتر بود و به همین خاطر به عنوان چپ اتحادیه شناخته میشد. و یه نکته دیگه که در موردش بود این بودش که موقعی که به جلساتشون، موقعی که به کارکرد کار اتحادیه برمیگشت، برخلاف بسیاری از اتحادیه دیگه روبازی کامل، یعنی شفاف بودن بسیاری از روابط در اتحادیه رو توی اتحادیه خودش تثبیت کرده بود. شما به راحتی میتونستی ببینی که کی چی کار داره میکنه، چه مسئولیتی داره، برای چه کاری هست،
یعنی کمترین بروکراسی رو داشتی،
سعی میکنن حداقل برسونن اونو و شفافیت بهش بدن. الان بخش عمده اتحادیه ها به میزان زیادی این عدم شفافیت وجود داره و توی این اتحادیه این اصلا به چشم نمیخور و خودش شخصیش هم انقدر میگم خاکی و زمینی و خیلی راحتی که از آدم ببینیم که همونجوری که بود توی زندگی خودش از روز اول تو خونه شهرداری بود، گفت آخر عمرم تو خونه شهرداری میمونم و خودش رو با بقیه به یک سان، به یک شکل و به یک نحو میدید. این تاثیر بسیار بالایی داشت تو محبوبیت بین کارگران.
جالبه. ما فرصت زیادی به انتهای برنامه نداریم. میخواستم ببینم اگه تجربه ای رو با پرو از خودش به جا گذاشته باشه یا درسی رو به جا گذاشته باشه، فکر میکنید نه توی سطح اصلا انگلیسی یا انگلستان، بلکه تو سطح سراسری تو کشورهای دیگه هم میتونه این مهمترین درس چی باشه؟
ببینید، یکی از چیزایی که یکی از شخصیت هایی که واقعا به وضوح میشه دید تو باکرو، من خودم چندین بار توی نشست و برخواستایی که باش تشویدین دیده بودم، این بودش که به میزان زیادی آدم زمینی بود و براش کارگر تو تمام دنیا کارگر بود. تصویر عمومی که یه جای دیگه هست اونور دنیا هست به ما ربطی نداره، اصلا با این تصویر نمیومد جلو. هر کارگر تو دنیا براش به عنوان یک کار، به عنوان یک انسان واقعا براش ارزش قائل بود و مهم میدونست. توی دفاع از مبارزات کارگران ایران یکی از اولین کسانی بودش که هر موقع شما یه قطعنامه، یه قرار، یه پشتیبانی از اتحادیه می‌خواستی و می‌خواستی اون بیاد کمک کنه، تو صفحه اولش بود. یعنی اصلا تو شکی نبود، حتما دخالت می‌کرد و حتما شرکت می‌کرد. تو دفاعش از کارگران شرکت واحد و بسیاری دیگه از بخش‌های جنبش کارگری ایران همیشه جزء صفحه مقدمش بود و عیناً همین برخورد نسبت به کشورهای دیگه داشت. چیزی که باکرو رو میتونست توی کل دنیا واقعا توی سطح دیگری میبرد اگر که بشه روش انگوش گذاشت، این بودش که اگر که قدرت کمونیسم و علاقهش رو به مارکس، شخصی خیلی علاقه من بود به مارکس، علاقهش رو به مارکس تو این سطح تعذب و تشکل در سطح بیشتر میشد دید. ولی غیر از این میشه بگم همبستگیش با هر کارگر، به رسمیت شناختن کارگران به عنوان انسان‌ها در سرتاسر دنیا، مخالفتش با هر گونه تبعیض، اینا از خصوصیتایی بودش که هر کارگر تو هر جای دنیا اعتراض میکرد و حتی صداش از یه طریقی به باکرو میرسید. مطمئن میتونستیم باشین که کاری که میکنه مطمئن میشه حتما اتحادیه‌اش برای دفاع پشتیبانی بکنه ازش. فکر کنم این دستاورد بالایی بود برای کل احساس انترناسیونالیستی کارگری و احساس همبستگی کارگری تو سراسر زمین.
امان عزیز، خسته نباشید. به انتهای برنامه امشب میرسیم. تا برنامه دیگه، روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری تلاش.